ساعت 14 در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. سمیر قنطار از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان کشته شد. بیش از 100 نماینده مجلس ایران خواستار اقدام متقابل دولت در برابر مصوبه کنگره آمریکا شدند. دادگاه به بابک زنجانی یک ماه فرصت داد تا بدهی‌هایش را پرداخت کند. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. حزب الله لبنان مرگ سمیر قنطار از فرماندهان ارشد این گروه را تایید کرد. در بیانیه‌ای که از تلویزیون المنار متعلق به حزب الله لبنان پخش شد، گفته شده است که سمیر قنطار عصر شنبه در حمله هوایی اسرائیل به منطقه مسکونی در حاشیه دمشق، پایتخت سوریه، کشته شده است. حزب الله گفته است که در این حمله چند شهروند سوری هم کشته شدند. سمیر قنطار در سال 1979 میلادی به جرم کشتن یک پلیس اسرائیلی زندانی شد و نزدیک به 29 سال در زندان باقی ماند. او نهایتاً پس از جنگ 33 روزه حزب الله و اسرائیل در ازای تحویل جسد دو سرباز اسرائیلی آزاد شد. اسرائیل تا کنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما چند وزیر دولت این کشور از مرگ سمیر قنطار استقبال کردند. 102 نفر از نمایندگان مجلس ایران در تذکری به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار اقدام متقابل دولت ایران در قبال مصوبه کنگره آمریکا در محدود کردن صدور ویزا شدند. این نمایندگان در تذکر خود که روز یکشنبه منتشر شد، مصوبه کنگره آمریکا را نقض صریح برجام دانسته و خواستار اقدام متقابل دولت ایران شدند. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز مصوبه کنگره آمریکا را خلاف برجام دانسته بود. کنگره آمریکا به طرحی رأی داده که بر مبنای آن سختگیری‌هایی در صدور ویزای آمریکا برای شهروندان 38 کشور در صورتی که به ایران و کشورهای دیگر سفر کرده باشند اعمال خواهند شد. این مصوبه کنگره آمریکا به تایید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم رسیده است. و دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی، سرمایه‌دار و تاجر ایرانی، به اون یک ماه فرصت داد تا اموال متعلق به بیت المال را بازگرداند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ابوالقاسم صلواتی قاضی دادگاه روز یکشنبه پس از 24مین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و شرکایش گفت از آنجا که وکیل بابک زنجانی درخواست استمهال چند ماه برای بازگرداندن بدهی‌ها را داشته است، دادگاه با استفاده از اختیارات قانونی یک ماه به متهم و وکیل مدافع او مهلت می‌دهد تا بیت المال را پرداخت کند. آقای صلواتی ابراز امیدواری کرده که در مدت یک ماه بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت پرداخت شود. با وجود اینکه در طول جلسات رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی او چند بار وعده داد که بدهی‌هایش به شرکت ملی نفت ایران را پرداخت می‌کند، اما مسئولان وزارت نفت گفتند که تاکنون این بدهی‌ها پرداخت نشده است. با اعلام ساعت 14:03 در تهران از شما دعوت می‌کنم شنونده ادامه خبرها از رادیو فردا باشید. در یمن، در حالی که درگیری‌ها همچنان بین طرفین ادامه دارد، گفتگوهای صلح در سوئیس هم پیگیری می‌شود. از ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، خواستم می‌خوایم که ما را در جریان جدیدترین تحولات یمن قرار بده. ایلیا سلام.
نیما سلام. هومن سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، طرف‌های مذاکره کننده یمنی بر تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر آتش‌بس به توافق رسیدن. لطفاً ما رو در جریان جزئیات این برنامه قرار بده.
هومن، امروز ششمین و آخرین روز مذاکرات طرف‌های درگیر یمنی در سوئیس است. پیشرفت آنچنانی در مذاکرات حاصل نشده، اما اونچه که اتفاق افتاد به نظر میرسه بعد از این مذاکرات ارتباط میان طرف‌ها قطع نخواهد شد، چرا که کمیسیونی تشکیل شده برای نظارت بر آتش بس و امور انسانی. در این کمیسیون دو طرف درگیر در یمن، یعنی نمایندگان دولت عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن و همچنین نمایندگان حوثی‌ها و متحدانشون هم حضور دارن. با وجود اینکه آتش بس در یمن ناپایدار هست، اما این کمیته قرار هست بر سر اینکه چگونه بشه به مناطقی که نیاز به کمک‌های انسانی دارن این کمک ها رو رسوند، به ویژه در تعز، مناطق تحت محاصره، در صنعا و دیگر مناطق هم گفتگوهای انجام بدن.
در حال حاضر گویا با وجود اعلام آتش بس در یمن، درگیری ها هم در این کشور در صنعا ادامه داره. چرا چون این وضعیتی رو شاهد هستیم؟
از ابتدا که آتش بس اعلام شد، این درگیری ها ناپایدار بود و دو طرف همدیگر رو متهم کردن که آتش بس رو نقض می کنن. مهمترین درگیری هایی که در 24 ساعت گذشته روی داد، یکی در منطقه نهم در مرز استان صنعا هست. نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن با پشتیبانی نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی تونستن در مدیریت نهم پیشروی کنند. همان مدیریت نهم 40 کیلومتر تنها از صنعا پایتخت یمن فاصله داره. از سوی دیگر حوثی‌ها دو موشک بالستیکی شلیک کردند که یکی از اونها به محل تجمع نیروهای ائتلاف عربی در مرزهای عربستان سعودی بوده. هنوز گزارش‌های از خسارت‌های احتمالی این حمله منتشر نشده.
برای نخستین بار پس از ماه‌ها شاهدیم که نیروهای پلیس هم در شهر عدن مستقر شدند. این پیام چنین تحولی چه هست؟
این پیام این تحول این هست که دولت عبدالرب منصور هادی داره گام‌های خودش رو برای بازگرداندن امنیت به مناطقی که تونسته اونها رو از حوثی‌ها باز پس بگیره رو به جلو داره میره، داره این اقدام‌ها رو انجام میده. خب بازگرداندن امنیت بعدن یکی از بزرگترین چالش‌های دولت آقای هادی پس از بازگشت اعضای دولت به این شهر بوده. این دولت شاهد انفجارهای زیادی بوده، حملاتی بوده که البته نه فقط از سوی حوثی‌ها صورت گرفته، بلکه القاعده و داعش هم حملاتی انجام دادن. روز گذشته و امروز برای نخستین بار پس از ماها نیروهای امنیتی و همچنین پلیس راهنمایی و رانندگی در این شهر که پایتخت موقت یمن اعلام شده مستقر شدند.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
انتخابات مجلس خبرگان رهبری پیش روست. مجلسی که بر اساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب و تایید صلاحیت مستمر رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، اما نیمی از جمعیت ایران زنان چه نقشی در انتخاب رهبر کشور و نظارت بر او دارند؟ با من رویا کریمی مجد و مهمان این هفته برنامه ما صدیقه وسمقی، استاد فقه و حقوق، همراه باشید. یک شنبه 5 بعد از ظهر و 10 شب، دو شنبه 6:30 و 8:30 بعد از خلاصه خبرها.
اما اجازه بدید بریم به ایران، جایی که عکس العمل ها نسبت به اظهارات اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی در خصوص آتیه رهبری جمهوری اسلامی ادامه دارد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً بار دیگر تاکید کرد که در فقدان یک فرد مناسب رهبری جمهوری اسلامی میتواند شورایی شود. بیشتر از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
در تازه ترین عکس العمل ها حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اظهار داشته که در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیزی به اسم شورای رهبری وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمود علوی طرح این موضوع را موجب نگرانی مردم و از مصادیق تشویش اذهان عمومی توصیف کرده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اضافه کرده هیچ نهادی نمیتواند به شورای رهبری فکر کند و این موضوع در اصلاح قانون اساسی در سال 1368 نیز به طور کلی منتفی شده است. اما بحث امکان شورایی شدن یا نشدن رهبری آتی جمهوری اسلامی با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری چه مفهومی میتواند داشته باشد؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان.
بحث درباره رهبری شورایی یا نظارت بر آیت الله خامنه ای از سال 85 توسط خود آقای هاشمی مطرح شده، اما الان 3 ماه مانده به انتخابات، ورود کسانی مثل آقای لاریجانی، پاسخ تند و تیز آقای مطهری و اون بیانیه بی سابقه آقای فیروزآبادی نشون میده که قضیه بسیار جدی است. اختلاف در ارکان قدرت مطلقاً نمایشی و سوری نیست. گمان میکنم آقای هاشمی به عنوان بازیگردان اصلی این ماجرا سه هدف عمده رو داره. هدف اول فشار بر آیت الله خامنه ای است، با این هدف که نهایتاً دستگاه رهبری جمهوری اسلامی شورای نگهبان قبول بکنن تعداد زیادی از نامزدهای انتخابات، نامزدهای اصلاح طلب از سد نظارت شورای نگهبان رد بشن و بتونن در انتخابات شرکت کنند. هدف دوم آقای هاشمی به تبع اون تغییر ترکیب مجلس خبرگان هست، با هدف کنترل قدرت قدر قدرت رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیرفت، مخصوصا قوه قضاییه و سپاه پاسداران. و نهایتاً هدفی است که یک دست آقای هاشمی دنبال میکنه، آینده رهبری جمهوری اسلامی. این مجلس خبرگانی که در اسفند ماه تشکیل خواهد شد سال 1402 بر سر کار خواهد بود و به گمان اغلب ناظران احتمالاً تعیین کننده ی سرنوشت جمهوری اسلامی است. این پروژه که توسط محافل نزدیک به آقای هاشمی مهار افراط گرایی نام گذاشته شده، به گمان من بزرگترین عملیات سیاسی آقای هاشمی از سال 68 تا کنون است.
در همین حال دبیر کل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم اظهار داشته که در اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی بحث شورایی اداره شدن رهبری مطرح شده بود و همه علما و مراجع و همینطور خود خامنه ای به آن رأی دادند که در آن موقع هیچ کس حتی یک نفر هم نگفت که این بحث مخالفت با ولایت فقیه است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آیت الله حسین موسوی تبریزی با اشاره به مواضع اخیر سرلشکر حسن فیروزآبادی در خصوص مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت مسئله شورای اداره شدن رهبری یا فردی اداره شدن آن ربطی به له یا علیه ولایت فقیه بودن ندارد. در نگاهی کلی اظهارات موافق یا مخالف با امکان شورایی شدن رهبری آتی جمهوری اسلامی حاوی چه مفاهیمی میتواند باشد؟ علی اصغر حاج سید جوادی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه:
به نظر من رهبریت عمرش نرامده، نه رهبر. یعنی رهبریت یعنی ولایت مطلقه فقیه. پس بنابراین عمر این در اثر 37 سال به سر اومده، یعنی تداول تغییرات پی در پی سالها، علاوه بر اینها تحریم، در نتیجه این درها خواه ناخواه به جبر زمان باز شده. اصل 57 قانون اساسی میگه 3 قوه حاکم کشور در اختیار رهبر هستند. اصل 57 که ولایت مطلقه میسازد و اصل 110 قانون اساسی است که تمام اختیارات همه حلقه های قدرتی هستند که در حلقه آخر به اصل 57 یعنی آقای خامنه ای یا رهبر تبدیل میشه. حال در فکر اینن که چجوری این خیمه رو پایین بیارن که به اصطلاح یک دفعه فروپاشی نکنه، برای اینکه جانشین هم نداره. بنده در نوشته 1.5 سال قبل گفتم رهبری میرود رو به شورای رهبری، یعنی رهبری دیگه در اصلش جوهر و قدرتش مخصوصا در دوران 8 ساله ویرانگر و آقای احمدی نژاد از دست داده، دیگه ایشون حکم حکومتی صادر نمیکنه، نمیتونه. بنابراین میرن به طرف شورای رهبری. حالا حرفای آقای رفسنجانی خورده به خورده در این زمینه است. عکس العمل های وجود آمده در جناح های اصولگرا، یعنی چاپندگان و غارتگران به ثروت ملی، البته طبیعتا صداشون در اومده.
حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صحبت از شورایی شدن ولایت فقیه را حیله ای جدید توصیف کرده است. فیروزآبادی روز جمعه گفت اکنون که شمشیر فتنه کند شده است، حیله جدیدی به نام شورا به کار گرفته می شود تا ولایت فقیه را بشکنند. پایان نقل قول. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی نیز اظهار داشته قانونی مبنی بر نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی وجود ندارد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هفته گذشته بار دیگر از امکان رهبری شورایی برای آتیه جمهوری اسلامی صحبت کرد که با عکس العمل‌های شدید جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی مواجه شده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور بود درباره عکس‌العمل‌ها نسبت به اظهارات اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی در خصوص آتیه رهبری جمهوری اسلامی. اما در پایان این بخش خبری اجازه بدید یادآوری کنم که در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید رادیو فردا رو دنبال کنید، از جمله در فیسبوک و اینستاگرام. در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا. در اونجا میتونید مطالب رادیو فردا رو دریافت کنید، درباره اونها نظر بدید و با دیگر کاربران وارد گفتگو بشید. از همراهی شما سپاسگزارم. تا بخش بعدی خبرهای رادیو فردا روزتون خوش.